بسم الله الرحمن الرحیم. حاج آقا، مسئله رابعه رو از مستثنیات از دی داریم، مستثنیات از اعیان نجسه رو داریم بررسی میکنیم که دهنه متنجس شاملش میشه. امروز هم 19 آبان خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجا، در رابطه با مسئله چهارم که خرید و فروش این روغن متنجس هستش، اون چیزی که مشهور هستش بین فقها، این جواز بیع رو دادن، یعنی فتوای مشهور فقها این جواز بیع هستش. حالا بحثایی که اینجا مطرح میشه، حاجا، ابتدا مرحوم شیخ این خود استثناء از حکم رو، استثنایی که توی عبارت لا یجوز و بیع الاعیان النجس الا الدهن المتنجس رو بررسی میکنه، که توی این در واقع ما 3 تا فرض داریم و بعد از اینکه حالا اینا رو بررسی میکنن وارد در واقع روایات میشن و حالا توی روایات کامل این جواز رو توضیح میدن و در کنارش قیدایی که در کنار حالا این روایات اضافه شد و اونها رو هم مختصر بررسی میکنیم و وارد اشکالات، حالا 4 تا اشکالی که توی این بخش هستش میشن و اولین اشکالشون هم در واقع بحث استصباح یا روشنایی، استفاده به عنوان روشنایی رو بررسی میکنن که آیا این شرط دوش اومده یا نه. حالا از ابتدا شروع بکنیم که عرض کردم حالا این بحث استثناء رو میان بررسی میکنن که توی این 3 تا فرض ما داریم. فرض اول این هستش که ما این لا یجوز و بیع الاعیان النجسه الا الدهن المتنجس رو اینطوری بگیریم، یعنی که ما یه دلیلی اومده و دهن متنجس رو خارج کرده از موضوع این لایجوز، از این موضوع اعیان نجسه، که این میشه استثنای متصله و مشهور و شهیدم نظرشون بر این هستش که این استثناء از موضوع هستش نه استثناء از حکم، و این با دلیل خارج شده. حالت دومی که ترسیم میکنن مرحوم شیخ اینجا استثناء از موضوع نیست، استثناء از خود حکمه، که اینجا توی حالت دوم این رو مطرح میکنن که نظر شهید ثانی هم این هستش که اینجا هم باز استثناء میشه استثناء متصله و از این لایجوز خارج میشه، این دهن نجس از لایجوز خارج میشه و حکمش میشه جواز. حالت سومی که خب خود مرحوم شیخ این رو مطرح میکنن، اینجا استثناء از موضوع نمیشه و حالت استثناء منقطعه داره، یعنی از این عبارت لایجوز و بیع الاعیان النجسه که اینجا این لا یجوز و بیع الاعیان النجسه رو ما اگر اینجوری بگیریم که لا یجوز و بیع و ما لیس فیه منفعتا محللتا مقصوده من النجاسات و المتنجسات الا الدهن المتنجس، چون که مبنای مرحوم شیخ منفعت مقصوده داشتن بودش، اینجا چون خود این دهن نجس منفعت مقصود محلل داره از موضوع این حکم خارج نمیشه، پس یه چیز دیگه است از این موضوع و اتصال برقرار نمیشه و استثنامون میشه استثناء منقطع. و حالا در ادامه مرحوم شیخ کلام شهید ثانی رو توی مسالک بررسی میکنن که حالا نظر شهید ثانی در واقع بیع دهن رو، حالا اینجا خارج میشه از اون استثناءات، اینجا وارد بحث نظرات فقها و اینها میشیم که یکی
اینو تو اون بحث استثناء مطرح کرده داخل شایدانی رو گفتید که فرض دومی گفتید که استثناء متصل شد، الان میدید که بحث دیگه ای هست.
بله بله حاجا، منظور دقیقا همون هستش، یعنی اینجا خروج از نس آورده، چون حالت دوم خروج از نس رو نداشتیم، این رو اضافه میکنن که از کلام شهید ثانی به خاطر این از حکم خارج میشه که نس داریم، بیع الدهن للنس. توی حالت اول که حالا چون دقیقا عبارتیه که الا ما خرج به دلیل داره، توی حالت دوم استثنا از حکمه که شهید ثانی اینجا استثنا از حکم رو به خاطر وجود نس میارن.
بالاخره مال شهید ثانی استثنا منقطع میشه متصل.
آجا استثنا متصله میشه.
عبارت یا شیخ که این رو بگید از کجا میگید؟
بیز هر من شهید من شهید ثانی خلاف و ذالکه.
خلاف چیه؟ ذالکه چی میگه؟
خلاف این حالت در واقع این حالت منقطع بودن.
حالا من اینو اینطوری فهمیدم وقتی که میخوندیم، اینطوری نمیشتم این که فرمودن قد تقدم ان المنع عن بیع النجس از زن المنجس لیس الا من حیث حرمت المنفعت المقصوده. خب این مبنای ما این باشه، ما تقدم ما اینه که اصلا علت مخالفت با بیع النجس چه رسد به متنجس، که این بحث مال متنجسه، از حیث نبودن منفعت مقصوده است. پس اگر منفعت مقصوده دار مانع بیع نداره، اون وقت این میشه چی؟ میشه مستثنای ما، الا هم میشه اضافه و زهله ها الا مانع، این هم میشه مستثنا، میشه مستثنا. دقیقا به هم دیگه انطباق دارن، میگیم آقا هرچی که منفعت معلله ندارد اون بیعش جایز نیست، پس اونایی که منفعت معلله دارن بیعش جایز. خب
بله بله
یه منقطعه منقطعه
منفعت معلله دارن
اینجا اصطلاح بله منم فرقی نکردیم اصطلاح استثنای منقطع متصلی که ما الان شما تعبیر میکنید به استثنا از حکم، استثنای موضوع. دیگه تو اون مثالی که معمولا میزنیم که دا القوم الا مثلا امار خوب
بله
اونجا تفکیر بخواید بدید، اینجا این استثنا از موضوع دیم درسته که میشه منقطع، اما وقتی که میگیم جا القوم الا زید بعد ما استثناء میکنیم از موضوع میشه متصل. منظورتون اینه دیگه
حاجا؟ منقطع وقتی هستش که از موضوع نیست، یعنی مثلا جا القوم الا همارن
احسن، این میشه از حکم، یعنی ما فقط حکم اومدن رو میخواییم اینجا نیاد و الا موضوع این مستثناء جز مستثناء هستن نیست.
بله.
اینجا هم در حقیقت جعل حاضر آزان یا مستثنان به رعیان مدیسه وقتی این بحث رو بخواییم استثنا، چون دیر شیخ اینه که اینا چهارمی هم از موارد استثنا باشه دیگه، باشه یا نباشه، میگه علل من من الانتخاب المتنجس الا ما خرج به دلیل او علل من من بیع المتنجس و اینجا در انتخابی نفهم نخونه. یعنی ما یه بحثی رو بعداً مطرح می‌کنیم، آیا از متنجسات میشه استفاده کرد یا نه، بحثی هر صفحه از کتاب ما میاد. خب شیخ میگه باید اگر مبنی بر اینه که ما انتفاع از متنجسات رو جایز ندونیم، اون وقت همه متنجسات مثل نجس ها برن در مستثنامه، بعد ما با دلیل این رو استثناء کنیم، بگیم آقا الا ما خرج بدلیم. حالا وقتی که استثناء میشه بگیم یعنی در حکم و موضوع اینا یکی هم موضوع یک شی میشیم بیدون و حکمم شاملش دیگه نمیشه. او علال من امن بی علم تنجیز و این جازد انتفاع بیدی نفعن مخصود و محلل. یا اینکه او علال من ای یعنی یه صورت دیگه ای که میتونه استثناء باز استثناء متصل باشه. اولش که خیلی استثناء منقطعی نمیگه، ولی لایلاش که گفته معلومه که منظورش استثناء متصل. بعد قائل بشیم به این که منبعی المتنجس این بحث رو از بحث انتفاع هم اگر شد انجاز انتفاعی نکنه، مثلا میگم نه متنجس درست انتفاعش جایزه ولی معامله نباید بکنیم. اون وقت میشه باز استثناء متصل دونست، یعنی این که بگیم که همه متنجس ها حتی اونایی که انتفاع هم جایز هست در طبق مبانی که بعدن میاد، مثل این که الان تو نجس بحث کردیم و این رو میخوام استثناء کنیم، مثل این که باید با آشه بگیم آشه شما این استثناء رو یکش میذاشتید بعد اون بحثه. خب یعنی چون استثناء از نجسه این چهار رو میگم اینجا آورده برای اینکه این بحث رو بتونه با مبنا پیش ببره، میگه بستگی داری که اونجا چی بگیم. خب اونجا میرسیم از کنه. حالا من سطحش رو پیدا کنم برای اینکه رو فقا هم نگاه بکنم. الان آخر همین بحثه، یعنی آخرش الان پیدا نکردم، فکر کردم که بحث مستقلیه از متنجسات بحث میکنه شد.
حاجا تو ادامه هم گفتن سیجی و کلام فی
متنجسات،
این بحث متنجس رو گفتن که سیجی و کلام فیه.
ما با فهرست کنید پیدا میکنید. حالا من پیدا نکردم. خب بلی فکر کنم آخر همین بحث میاد، همین رابعه این بحث احتمالا یه طرحهای مطرح میکنن. شاید هم اگر مطرح نشه بالاخره ما الان میگیم آقای شیخ این که میخواید دهن متنجس رو در حد خارج کنید قبلا به صراحت شاید خیلی مطرح نشده بود که به اعیان نجس در حد بحث شده بود که اینا جایز نیست، الا مثلا گفتید که اسیر عنبی الا فلان همش روی نجس و استثناء نجس بود. الان رفتیم متنجس، مگه بخواییم متنجس ما بعد استثناء متصل بشه، باید بریم متنکس رو در مستثنامین هم وارد بکنیم دیگه. دو تا مبنا من درست میکنم، دو تا مبنا اگر درست شد میشه استثنامون درسته، اما نه اون مبانی رو گذاشتیم کنار کار خراب میشه. بعد در این وقت بحث مرتبط میشه. من خیلی مثلا روی بحثای ادبی کار نداره شیخ، که حالا مثلا ما یه چیزی گفتیم استثنای متصل بهتره ما وقتی. در واقع تلاش شیخ به اینه که عبدالله این که قبلا گفته بود این رو شامل متنجس بکنه اگر تونست. اون وقت بگه خب ما باید دلیل داشته باشیم که این رو خارج بکنه. اما اگر نه نتونست شامل عدلی قبلی شاملش نشده باشه، عدلی حرمت، عدلی عدم جواز اقتصادی شامل نشده باشه، دیگه در آوردنش از زیلونا معونه ای نداره، خودش دلیل داشته باشه در من تازه. منظور بحث ادبی نیست، بحث فقهیه و عدلی هست که بینید تا چرا اندازه به هم دیگه کمک میکنه. مثلا ان جواز به یک دهنه به نجیز شهید مثلا ثانی اصلا از اول میگه که یعنی تازه، البته ها اینجا یواش باشیم بحث خودش شکل میگیره، شیخ هم بعد این نتیجه گیری میکنه، برای ما هم تا حالا این مسجل نشده که واقعا آنچه که منفعت محلله محصول داره مبنای میتونه معاملات باشه حتی اگر نجس باشه، یا نه نجاست خودش مانع اصلی هست اگر هم منفعت داره باید اجازه بگیریم. خود این دو تا مبنا الان برای ما خیلی روشن نیست. این دو شیخ میگم بعدا مشخص میکنم. این که شهید اینجا میاد مثلا میگه که باید با نص مخارج کنیم به خاطر انتفاع نیست، تقریبا هم تعبیرش شاید اینطوری روشن نیست، ولی شیخ میگه که آقای شهید که بر نص تاکید میکنه معلومه که خیلی روی جواز، خیلی روی انتفاعات این مانور نمیده. حالا پس این فعلا این که شهید هم متوجه بحث استثناء بوده یا نه من به نظرم نبوده. خب اصلا توی فضای دیگه بحث کردم، این شیخه که میاد دستبندی میکنه میگه ایام نجس اینطوری اینم استثناء نمیدونه، باید نگاه کنیم مسئله که، ولی از این عبارت یزهر رو خیلی من نمیتونم بفهمم که این استثناءات رو هم بار کرده در بحث شهید. فعلا اون بالا که این دوتا رو درست اگر قبول کرده باشیم که این با دوتا این مبنا او علن من امن بریم متنجس و اجازه نمیده، یعنی یا یک حقیقی بگی که آقا بری متنجس نیست که همه نجس ها مشکل داره حتی اگر انتفاع هم داشته باشد، اون وقت الا دوتا تسلیم میگیم همه متنجس ها مشکل هست مگر دهن متنجس، روغن متنجس. خب اگر این دکه مبنا رو قبول نکردیم، یعنی حتی اقل یک شه قبول نکردیم، استثناء میشه منقطع. چرا منهی تو این در مستثنامه مالای صفیه منفعت و محلت در محصول منم در این دنه چه نسار مستثنامه ما اینه آن که تو لای صفیه منفعت محلت در محصول منم در این مال بله دیگه در حقیقت این منحیصون بکنم مال چی میشه؟ مبنی علی من میلال انتفاعی به متنجس و در حقیقت آنچه که منفعت معلله نداره، ولی دومی که نیست، دوم مال منحیصون مال دومی نیست به نظرم. ولی شیخ میگه چون ما گفتیم که انمال من هم به این نجس حزنه این نجس لیسه الا من حیث حرمت منفعت مقصوده از این جهته، بعد فعضا خروز محله ها فلا در با این مبنا شیخ میگه که ما استثنامون استثنای متصل میشه، یعنی عدلی که تا حالا گفتیم به نجس و متنجس بیخشید اعیان نجس و متنجس بیعشون مانع داره به خاطر که منفعت آنهایی که منفعت ندارن، درسته؟ در حالی که این منفعت داره میشه استثنایی باشید منقطع. من فهمم اینه که شیخ قائل به استثنای منقطع و استثنای منقطع کار رو درست‌تر پیش می‌بره، یعنی همه ادله که اونجا گفتیم کفایت میکنه برای این که شامل این نمیشن و ما به راحتی اینو میتونیم استثناء بزنیم، هیچ دلیل جدیدی نمیخواد. ولی شیخ اینجا هست که شهید میاد میشه مخالف. چرا؟ چون میره نس، همین که این نس میره معلومه که این فهم ما رو نداشته، یعنی ادله این که در مخالفت از دو مدرس متنفس داشته یه جوری تو ذهنش منطبقه بر دو متنفس هم شده، واسه همین برای اینکه از حکم اون ادله بیاد بیرون رفته دنبال نس، نس خاص که بگه مثلا ما روایت داریم برای دو متنفس، اونا رو نس مجبورن گیر بکنن دیگه. هر مقدار که نس میگه ما هم دنبال نس میگیم، ولی ما یه قاعده کلی داریم از نس استفاده دیگه میکنیم. هر که قضیه اینجاست. پس حالا من اینطوری متوجه شدم از حرفایی که نوشته بودید مطالعات که قبلا داشتم با استفاده از تقریبی هم که الان شد که شیخ هم قائل به استثنای منقطع هست، یعنی ادله حرمت در حقیقت به این نجف متنفس رو از اول شامل این به دوه متنفس نمیدونه. چرا؟ چرا آقای سریدی؟
چون که آجا مبنایی که میگن اینجا هم عبارت اشاره میکنم وقت تقدم ان المن ان بین نجس لیس این الا من حیث و حرمت المنفعت المقصوده، اینجا فقط منفعت مقصوده مبنا هست، خود نجاست مطرح نیست که نجس بود.
در حالی که ما از شیخ اولا که وارد بحث شدیم گفتن به نجس 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 همش روی نجس بحث میکردن، تو سه چهار تا فرعن که اومدیم جلو هشت تا مسئله داشت دیگه خودش، بعد هشت تا مسئله تموم کرد وارد استثناءات شد که چهار تا مثل چهارمیه، دقیقا دوازده تا ما فرق کنیم. بیشتر اون چهار تای اولی فرعی که میگفت همش میگفت نجاسته، قول و غائط و اینا همش مبنای حرمت منفعت رو هرچی میگفتن خیلی چی نمیگه. بعد از فعل پنجم بلد یواش یواش شروع کرد که آقا نه مبنا بشه منفعت داشتن، منفعت معذله مقصوده اگه داشته باشه که هیچ مشکل نداشته باشه. پس این که اگر هم در کلمات علما اینا استثناء کردن مبنای همون مشهوره، یعنی مبنایی که منفعت رو چی نمی کردن اون وقت میشه استثناء متصل. از یه جهت استثناء متصل بهتره که تبیین بشه، از جهت نتیجه بکی نه، از جهت اینکه کسی فقیه وقتی متنی مینویسه ظاهرش باید استثناء متصل باشه دیگه، بگه آقا من اینایی که گفتم که فکرم میکنه که دوم متصل پوشه بگه اونایی که گفتم نیست الا میکنم استثناء میکنم. بله طبق اون مبنایی که ما از کلام مشهور و حتی از مبنای خودش که ابتداعا مطرح شده بود این هم داخل اونا بود، چون نجس دیگه ما از این بودم آقا به نجس و متنجس جایز نیست. بعدا ما یک مبنایی رو درست کردیم مثل همین که وقت تقدمه، یعنی در بین مباحث از هر چهار به درد این دست بیشونه. خب یعنی ما طبق اون مبنا کمک کردیم که دیگه اینجا بحث خاصی نسبت به متنجس مثل دو متنجس نداشته باشیم، چون در بیان مستثنامه یه جوری چیدیم که اصلا نیازی به این استثناء هم دیگه نباشه. اما چرا مطرح میکنیم؟ چون بناب مشهور و اون فهم ابتدایی خودمون نیاز به این استثناء هست. این رفت و برگشت ها باعث شده که شیخ مجبور بشه که اینجا این بحث رو پیش بکشه که ما متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده، کلمات علما کجا هست، چرا این استثناء دارن. و همه اینها عرض کردم بحث ادبی نیست، بیشتر بحث فقهیه که جایگاه بحث فقهیش مشخص بشه دیگه ما هستیم و اون جایگاه، که اگر جایگاه استثناء متصل باشه وقت نیازمند به دلیل خاص هستیم، اگر استثناء منقطع باشه نیازمند به دلیل خاص نیستیم. چرا؟ این از مشمول اون ادله من نیست.
حاجا همینطور که حالا خودتون فرمودین اینجا وقتی حالا این استثناء رو برقرار میکنیم یعنی این استثنایی که حالت منقطع پیدا میکنه یه مقدار دور از ذهن نیست که مثلا توی روایت لا یجوز بیع الاعیان النجسه، اون چیزی که گفته شده متنجس رو اصلا یه چیز دیگه از نجس بدونه، الا دهن المتنجس. اگه اینجوری میخواسته بگه خب لا یجوز، حالا یجوز بیع المتنجس مثلا، یه همچین عبارتی استفاده میشد. حالا اینکه یعنی این استثناء رو اینکه شیخ میان منقطع میکنن مقدار فاصله پیدا نمیکنه با این حالت استثناء، یا این مرسوم بوده این مدل استفاده از استثناء
روایات. مگه ما منظورتون بیان روایات یا کلمات؟
بله، لا یجوز بیع الاعیان النجسه الا الدهن المتنجس، این عبارت
این مال فقه هاست دیگه. در حقیقت بگیم که اونجا هم که گفته نجس، نجس چه عرضی چه ذاتی، چه اونایی که بعدن چون متنجس هم نجسه دیگه، ولی با نجس نجس شده، خب اونجا شاملش میشه. بعد میگیم علت دهن المتنجس، مخصوصا که وقتی لا یجوز بدیم یک کلمه نجس، نمیگیم لا یجوز و بیع و من لیس له و من تحت و محل له، خب تعبیر تعبیر عرفیه، یعنی غلطی نیست. چون میگم وقت ما هستیم که بعداً با استفاده از ادله و همه مسائل میگیم که علت حکم عدم منفعت محل له هست. حالا چقدر اصلا خود مشهور این رو از ما بپذیرن نمیپذیرن، چون اونا که اینو نمیگفتن. البته شیخ داره تلاش میکنه میگه همه اونا قصدشون این بوده، ولی اگر هم قصدشون باشه تعبیر به نظرم تعبیر درسته. روایات هم که اینو تعبیر ندارن که الا بکنن، این حکم کلی بگه بعد الا بکنن، این دو روایت مشکل ندارن. کلمات و فقها ها هم با این بیان آخری که عرض کردن میشه درست کرد، چون عرض کردم حکم رفته بیم نجس و متنجس که تو روایات هم همینطوریه. حالا همین مشهور هم که رفتن متنجس بودن که منطقه محلله چیه معیاره، ولی چون حکم رو بردن رو اونه باید هم میبردن دیگه میتونن ادلا هم بگن. و در حقیقت میگم اینا نباید دیگه کنن که این ادلا اینجا استثنایی میشه. در حقیقت بگیم به بحثی رو مطرح کنیم، بگیم که اینها یه وقت هست که از من یک کسی میاد مسئله میپرسه میگه آقا بسم الله دوهم تحچیز چیه، میگم اشکال نبرو استفاده، یه وقت هم مدرسه رو میپرسه میگم اشکال داره. اینا اصول تدریس یا اون بیان یک مطلبه کلاسیک آموز. مثلا یه مثال بزنم، این که فقها اومدن احکام رو تقسیم کردن به پنج قسم، بعضی از این معاصرین اونایی که خطب مخالف کلن خیلی از مسائل هستن و اسمش هم آقای از کنم که اسمش یادم ده، این کتابی نوشته در مورد رابطه فقه و اخلاق، اخلاق به معنای خودش، اونجا میگه که اصلا تقسیم حکم به پنج قسم این فقها تو روش آموزشی فقه اینو در آوردن و بعد متاسفانه اینو منتقل کردم به اون فضای عملیاتی و اجرایی، یعنی باید فضای کلاسیک رو از فضای اجرا جدا کنه. به حرف درستی از این جهت من به اون کار، اما اینجا به درد ما میخوره. اینجا ما الان تو فضای کلاسیک فقها هستیم، میخواد یک مطلب رو به شکل علمی از اول تا آخر پیش ببره، چاره ای نداره جز این که یک حکم کلی رو بگه بعد به شکل استثناء بده یکی رو که من تو آموزش متوجه بشم. متوجه شدی؟ یعنی بحث آموزشیه، خیلی بحث فتوا نیست که بهش گیر بدی.
خیلی متشکرم.
این مسئله آقای سیدزاده برای مثلا بنده توی خلاص تحقیق داشتم، برای من اونجا هم خیلی به درد خورد. یه مسئله داشتیم که اصلا مثلا احکام جزایی اسلام اینا آوردن جز معاملات قرار دادن، از عبادات خارجش کردن. بعد بنده هم ادعا که احکام جزایی بُعد تربیتی دارن، یعنی اصول تربیتیشون حاکم، اصلا اسم رساله دکترای دانشگاه همین اصول تربیت حاکم باید فقه جزایی. و وقتی میریم این بینیم که احکام جزایی کلن زید معاملات مطرح شد. مثلا یه تلاشی باید میکردیم که بگیم که این چهار تا باب مثلا کتاب قصاص و حدود و تعزیرات و مثلا شهادات اینا جزء کتاب عبادات نیست. عبادات و معاملات و مثلا از این بحث ها تو کتاب های رساله های علمی فقه ها اومده، مثلا از فرشنید از سلار و بعد ابن زهره و صاحب رسیده مثلا ابن حمزه یا حلبی، اینا شاگردان شیخ طوسی بودن، رفتن به مناسب اجتماعی و مردم بهشون رجوع کردن. خود مثلا شیخ طوسی اینا کتاب هایی نوشتن که برای عموم مردم، اونجا بیشتر عبادات مطرح شد، بعد یواش یواش که بحث های اجرایی حکومت اومد بحث معاملات مطرح شد، یه فقه فتوایی ترویجی نوشته شد، بعدن هم فقه آموزشی هم از همین اردو گرفت. فقه آموزشی هم بیشتر این تقسیمات محل ابتلاشون شد. و الا اگه همون کتاب های آموزشی باز کنید بینید که 30 تا کتابه، از اول طهارت باز میشه تا آخر مثلا حدودیات تموم میشه. اصلا تقسیم بر عبادات و معاملات نه روایات داره نه خود فقها داره. خب بنده از این استفاده کردم بگم که پس این تقسیم معاملات عبادات چیزه یتچسبه برای فضای واقعی فقه نیست، پس اونها هم توشون عبادت و نزدیکی به خدا اینا هم پس، فقط بحث معاملات و دیگه آقا دیگه اینجا اصلا تربیت معنی نداره، تربیت مالک عباداته. خب میخوام بگم که تفکیک فضای آموزشی از فضای واقعی و فقه خیلی به درد میخوره. یکیش هم اینجاست.
خیلی متشکرم از این مطلب، واقعا خیلی جا سوال پیش میاد این مسئله به این شکل چرا مطرح شد. خیلی متشکرم. حاجا کلام شهید ثانی
خدا اگر شما حرف جدیدی ندارید این منحو ها هم که روایت ها مشخصه و این ایزا عرف ها رو اگر قبلش مقدی ندارید ایزا عرف داره که بینیم که اونجا چی میخوام بگم.
نه جا مطلب خاصی نیست، توضیح خیلی مختصر که عبارت شهید ثانی تو مسالک اونجا شهیدی ثانی میگن اگر بحث انتفاع مطرح بود مثل آب نجس هم باید توی این منات جا میشد، ولی اونا رو نگفتن، فقط این مثالا رو آوردن. پس اون چیزی که برای ما مهمه همین نسه که اینا را بود. آجا بحثی نیست. الاول اشکال اولی که آجا مطرح میشه اینجا این هستش که حالا توی روایات که حالا ما بحث میکنیم همشون حالا به یه نوعی بحث استصباح و مطرح میکنن، حالا که مثلا موقعی که میخوای بفروشی حتی مثلا حتی یسر جو بهی یا لیست دست به بهی یا فأسرج بهی، اینا عبارت هایی هستش که توی روایات اومده. شهید مرحوم شیخ اینجا اولین اشکالی که مطرح میکنن و بررسی میکنن میفرماین که حالا ما باید بررسی بکنیم که آیا صحت این روغن ها مشروط به استصباح هست، اینکه طرف صریحا این رو مطرح بکنه یا نه، طرف قصد هر دوتا طرفین معامله کافی هستش که قصد معامله رو قصد در واقع استصباح رو داشته باشن تو ذهنشون رو مطرح هم نکرده باشن، یا نه اصلا هیچ کدوم از اینها مطرح نیست توی در واقع معامله. لا یشتری تو احد هما
یعنی چی؟
یعنی این هیچ کدوم از اینا شرط نیست، نه صراحتاً مطرح بکنه نه قصد استصباح داشته باشه. در ادامه حالا نظرات فقها رو ظاهر کلام فقها رو اینجا مطرح میکنه، ظاهر حالا نظر اول ابن ادریس که توی سرائر مطرح شده، میگن نظر ایشون احتمال اول رو مطرح کردن و کلامشون اینجوریه که کلام
باید شرط کنه،
باید شرط بکنه و یجوز به او به هاذا شرط اندنا، نظرشون اینه که شرط باید داشت شرط بکنه که صراحتا این رو بیان بکنه. ظاهر محکی هم که از کتاب خلاف شیخ طوسی این رو مطرح کردن، احتمال دوم که صرفا طرفین قصد روشنایی استفاده کردن از این روغن برای روشنایی رو داشته باشن کفایت میکنه. حیث قال جا زبه اهول من یست بابهی تحت سما، این رو که به این صورت مطرح میکنن اونها احتمال دوم مطرح میشه. و
از لمنش فهمیده میشه، لمن یست بابهی،
بله بله لمن یست بابهی. و در ادامه حالا دلیل اونا اجمال برقه و اخبار هم رو اضافه میکنه تو همین عبارت خلاف، که اینجا عبارت ظاهر محکی که از کتاب خلاف برداشت کرده. دلیل اونا دلیل اینجا دلیل هم میارن که اجماع برقه رو داریم و اخبارشون رو. و حالت سوم که ابو حنیفه مطرح میکنن، احتمال سوم هست، یجوز و مطلقا، یعنی به هر صورت اطلاق داره و به هر حالا اینکه هم مطرح بشه یا یعنی قصدش رو داشته باشن این مهم نیستش، این مطلقا جایزه. و حالا در ادامه به نحوهی و نحو خلاف
بیان ابو حنیفه، شیخ اگر نقل کرده از کلام خلاف بخواسته که همه حرفشو نقل کنه، به نظرم به خاطر بیان اون قول سوم نیست، اون رو بعدا خودش میاره، چون ادامهش رو همش فعلا اون که دومی هست میزی که و نحوه لا یجوز بیعه الا لذالک، یعنی اگر ما میخواییم حرف شیخ طوسی مهمه دیگه تو فقه، میخوام بفهمم که شیخ طوسی نظرش چیه. شیخ میگه من کتاب خلاف رو ندیدم، یه وقتم عرض کردم آقای سید اسلامی میگفتن که شیخ کتاب کم داشت، یه چشمشم کمبین بود، خیلی نمیدم کتاب از جامع مقاصد میخواد که از اینایی که نقل کردن میگفت و همشم میگفت محکی دیگه، برای اینکه انصاف روایت کنه میگه اعتماد داشت دیگه، میگفت محکی از خلاف. خب الان ما برامون دیگه جا نداره بگیم محکی، سرچ میکنیم خود خلاف رو در میگیم کتاب بریم هم راحت. اما شیخ فرض کنید که این همه تغییری یکی یکی باید مثلا میگرد یک کتاب بودش کنید که نار دستش جان مقاصد، اونجا ایشون میگه که خلاف اینو گفته، حالا دو سه بار رفته امتحان کرد میگه درست آدرسش درست، از این که الان از خلاف شیخ گفته، ولی چون خلاف اختلافات رو میگه با فقهای اهل سنت نظری بحثی خود شاد نباشه، فضا فضای دیگه ای هست، محسوب دیگه کتاب فقه مستقل به خودشه، اونجا میگه که لا یجوز بیعه الا لذالک.
خب
اون بالا هم که از خود خلاف هم که مثلا میخواستیم استفاده کنیم، این که ابو حنیفه گفته که یجوز مطلقا، میتونستیم بگیم ببینید اینجا تیم به جا من یستیم دلیل و ناخلان، معلومه که اینجا باید شرط یا حداقل قصد باشه، اما دیگه این لذالکش روشنه. بعد ادامه میده تا این که و کیفیت کان میرسه به اون قول سوم که یجوز مطلقا. پس از اینه که ما قول ابو حنیفه رو نباید وارد بحث خودمون کنیم، چون اونا اهل سنت، ما فعلا میگیم که شیعه همین سه تا مطرحه.
پس آجا این عبارت در واقع خلاف هستش که اینجا آوردن، قال ابو حنیفه
خلاف،
خلاف.
کتاب هم خلاف.
بله بله خلاف. خلاف به نحوی مجردن اند اول اجماع. حالا تو کتاب مبسوط هم شیخ بدون اینکه این ادعای اجماع رو بیارن، شیخ طوسی اضافه میکنه همین چیزی که الان فرمودین، لا یجوز بیعه الا لذالک. و ظاهره ظاهر کلام همین شیخ اینجا کفایت قصد رو میرسونه. و هو ظاهر و غیرهی ممن عبره به قولهی جازه به یهول الاستثباء. اینم همون ظاهر غیر از شیخ هستش که با این عبارت ها آوردن، جازه به یهول الاستثباء. وقتی للاستثباء رو اینجوری خالی آوردن، کفایت قصد ظاهر هستش، کما کرایه و قواعد و غیره. بعد حاجا اینجا یه حالت استدراکی رو اینجا مطرح میکنن. نه، تا اینجا هم شرط و شرط رو در واقع استصباح و یا قصد داشتن مطرح کردن، از اینجا بعد یه مقدار در واقع چیز میکنن که خارج بشن از این مواردی که مطرح شده تا الان و وارد بحث جدیده همون شرط نداشتنه بشن. اینجا ذکر المحقق الثانی ما حاصله، محقق الثانی عبارتی دارن که حاصل اون عبارت این هستش که ان التعلیل راجعون الی الجواز. یه تعلیلی که اینجا محقق الثانی مطرح، حالا محقق الثانی رو مطرح میکنم، تعلیلی که اینجا تو عبارت ها اومده به جواز برمیگرده، به جواز برمیگرده. حالا یعنی چی؟ یعنی یجوزو لعجل تحقق فائدت الاستصباح بیعه، یجوزو بیعهو لعجل تحقق فائدت الاستصباح. یعنی بیعش از این جهت جایزه که این فائده استصباح توش محقق میشه. و وقتی این حالت ما اینو اینجوری در واقع مطرح میکنیم، خارج میشه دیگه اون حالت استصباح، یعنی یه حالت فائده ای رو بیشتر بحث رو میبرن رو حالت فائده و این میشه شروع بحث احتمال سوم که عدم اعتبار قصد استصباح هستش. و کیف کان فقط سر رها جن
آقای این کیف کان که بالاخره شیخ میگه که اگر هم این کلام رو ما نتونستیم تصریح در عدم اعتبار قصد بگیم، خیلی ها صدره هم تصریح کرده، ولی ما فارغ از این که کلام این جاذبه یهول الاستصباح، خب هر کی گفته بگه منظورش هر چی هست، یه بحثیه که میگم آقا این آقا اینو گفته منظورش این بوده، یه مقدار سخت پیدا کردیم. ولی اصل این که این نوع تعبیر جاذبه یهول الاستصباح، اگه اینطوری هم نمیگه، بالاخره اصل این که دو جور تصور کنیم، بگیم آقا یه وقت جواز یعنی للاستصباح بخوره به اصل حکم، یه وقت بخوره متعلق حکم. یعنی من میگم مثلا بر شما مثل حکم وجوب حج که میگیم این استطاع، بگیم خود اصلا حکم وجوب قید این استطاع داره، یعنی واجب واجب معلقه. یه وقت میگید که نه، وجوب اومده مثلا این واجبه هست که معلقه، واجبه هست که مقید و مشروطه، بعد شبیه اونه، نمیگن این اونه. اینجا اینا میخوام بگن که یه وقت شما میگید آقا من میگم این بیعی که شما میکنید اگر برای استصباح باشد جایز است، اون وقت باید بگیم که باید قصد شرط باشه، اینا باید قصد بکنه، یعنی اول بیعه با قصد استصباح بگیم محقق بشه، ما میگیم این بی جایز. تو وقت بگیم که نه، جایز الاستصباح، میگیم که این بی اگه بی بکنید چون استصباح میشه کرد بیرون، کار نداریم که شما قصد کرده باشید نکرده باشید، چون بیرون این کالای شما معامله کردید استصباح میکنن جایز، پس این متعلق این استصباح میشه جایز. اما دیگه چیزیست که نیاز هم نبود بگیم، بلکه در حقیقت میخوایم بگیم که اگر ما حکم به جواز دادیم قید نمیزنیم جواز خودمون رو که بگیم آقا اصل جواز مقید به استصباح، نه، بلکه میگیم که این دیگه که میکنید جایز است، چون که استصباح اتفاق میفته، چون چیزیست که شاید هم طرفه میگونست استصباح نکنه نابه ما رفت داده، ولی ما حکم جواز رو مطلق میگیم. این نوع تعبیر رو حالا آیا از این نوع جاذبه من که باشم میگم نه جازه بگیر بستسقا این لام میخوری به بگ به جازه نمیخوره هر که درست دیده ولی در کل بتونیم دوتاشو جدا از هم تصور کنیم این دو این بهتره این لازمه بگیم که این دوتا قابل فرزن و فرق میکنن با هم دیده در نظرم حالا شما چند بندی بکنید که چند وقت در این رو شروع میخواد بکنید
آجا تقریبا دیگه چنبندی خودتون توضیح داری میگه الان حالت سوم هم این رو مطرح میکنه و وارد بحث اینکه چطور این حالت ممکن میشه رو
مساوی باشه غالب باشه بحث اصلیه که اینه دیگه درسته
بله آجا دیگه از اینجا وردش میشه
اگر بفقا بینید من تکمیلی اون بخش اولتون فرمودید ما میگفتیم ما نرسیدیم ما میگفتیم رفقا از حاصل مثلا شما دو نفر در هفته یه روز مفصل وقت میذارید برای بقیه هم کمک میکنید یک خوراک پژوهشی رو آماده میکنید همون پیش مطالعه که میگفتید این رو به بستر خوبی فراهم میکنید برای بقیه اونا اینو میخونن یا میان یا میتونن با هم دیگه بحث کنن. لابلای بحث اشکالات بهتر و دقیقتر و مطالب بهتری رد بدن میشه. و همه هم از هم دیگه استفاده میکنن. این که یکی مثلا نتایج رو زودتر نمیدیم و بقیه هم اگر میدیم نگاه نمیکنن. حالا غیر از این که خودشون پیش مطالعه نمیکنن، بین هم نگاه نمیکنن یا اصلا سر کلاس نمیان، اینا دیگه حواشی بحث ما بالاخره نمیتونیم که قانونی بذاریم که حتما همه رو یه جوری بیاییم پای درس بعد بگیم که خب حالا که اومدید حتما باید گوش بدید نه با اختیار دیگر هم همه چیز عالم عالم اختیاره میگیم که یک جمع همکاری علمیه میگیم من مثلا در هفته یه بار مثلا یه 10 ساعت قشنگ وقت میذارم بحث میکنم اما نسبت به اون تکلیف اون یکی که تکلیف من نیست اونجا 1 ساعت 2 ساعت وقت میذارم منتها اینجا من برای شما خوراک پژوهشی درست میکنم اونجا شما درست کنید اون فکر کردنه که محل فکر کردنه اونو هممون با هم فکر میکنیم تصمیم میگیریم اونم سر کلاس هست و یکمی هم شما